ما دوستای شنونده عزیز همراهان ضیافت پرسیدیم اگه بخواید فرزندتون رو، دوستتون رو، قوم و خویشتون رو، همکار رو یا هر کس دیگه ای رو نصیحتش بکنید، نصیحتی که مؤثر باشه و مورد تأثیر باشه در واقع، اون نصیحت به چه شیوهی خواهد بود؟ شما با چه شیوهی اون کار رو انجام میدید؟ 3553 پیامک بفرستید به ضیافت و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید صداتون رو بشنویم. عرض کنم که الان ساعت دقیقا 19 هفت غروبه و 12 دقیقه مونده تا لحظه اذان مغرب در زاهدان و بیرجندی های عزیز هم ساعت 19:23 دقیقه صدای الله اکبر اذان مغرب رو میشنوند و در مشهد الرضا ساعت 19:27 دقیقه روزدارای عزیزمون میتونن پای سفره افطار بنشینند. اما در ایلام لحظه اذان مغرب 20:16 دقیقه است. روزدارای مؤمن و خوب و دوست داشتنی و مردم مهمان نواز ایلام ساعت 8:16 دقیقه شب میتونن روزه خودشون رو افطار بکنن. چرا ایلام رو خوندم؟ برای اینکه میخوایم بریم به ایلام، گزارشی بشنویم. همکارمون آقای جهانگیری رفتن گفتگو کردن، میخوایم از آداب و رسوم مردم مؤمن ایلام بشنویم در ماه مبارک رمضان.
رمضان 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 رمضان.
به نام یاد خداوند متعال عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف و ممنونیم از همکارانمون که این فرصت رو به بنده دادن تا از استان ایلام با شما صحبت کنم. خداوند متعال طاعات و عبادات همه شما در این ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه خودش قرار بده. من به شهرستان ملکشاهی، یکی از شهرستانهای استان ایلام اومدم. میخوام راجع به فرهنگ و آداب و سنت شهرستانهای مختلف در استان ایلام در ماه مبارک رمضان با برادر عزیز و بزرگواری هم کلام بشیم. سلام قربان.
سلام علیکم و رحمت الله.
طاعات و عبادتون قبول حق باشه.
ان شاء الله طاعات و عبادت شما و همه شنوندگان عزیز سراسر کشور هم مورد قبول رضایت خداوند متعال قرار بگیره ان شاء الله.
در ایام ماه مبارک رمضان هر جایی در این ایران عزیز اسلامی مون داره یک فرهنگای خاص و آداب و سنت خاص هستن. در شهرستان ملکشاهی و استان ایلام در ماه مبارک رمضان آداب و رسوم و فرهنگ مردم به چه طریقی است در ماه رمضان؟
خب در ماه مبارک رمضان قبل از انقلاب شهرستان ملکشاهی که یکی از شهرستان‌های قدیمی استان ایلام هست یه مسجد داشت. این مسجد معمولاً شبای قدر مردم جمع می‌شدن. غیر از شبای قدر هم معمولاً وقتی که افطار می‌شد خانواده‌ها دور هم جمع می‌شدن. معمولاً برای سحر یادم همسایه‌ها می‌اومدن در خونه‌ها رو می‌زدن که مردم بیدار بشن و سحر بخورن و راز و نیاز بکنن و آماده بشن برای روزه اون روز. در بعد از انقلاب و سال‌های جدید خب متفاوت شده، خصوصاً شب‌های قدر. حالا بقیه شبها قبل از اذان مغرب و عشا دم در مساجد جمع میشن، نذورات خودشونو میارن، یعنی به معنی که اذان شد پخش میکنن برای نمازگزاران، برای آبرین، برای سواره ها. خان حال هوای قشنگی داره. یعنی من خودم یادم تقریبا نزدیک 20 خورده ای سال پیش در مسجد جامع بودیم، یکی از دوستامون که جانباز هم بود، این قبل از سحر غذا با خودش می آورد، حلیم درست میکرد، یعنی وقتی که جوشن کبیر خونده میشد، صد رکعت نماز خونده میشد، بعد پشترش جمع میشدن، همه پذیرایی انجام میشد، جاش خالیه. اینجا یادی از اون میکنیم، انشالله زنده باشن،
خدا حافظشون کنه. سفره‌های ساده هم مردم پهن میکردن، خیلی تجملات نبود مثل امروز.
کوچکترین غذای، کمترین غذایی که درست میکردن مادرم یادمه بهم میداد که برم به همسایه ها بدم، یه مقدارش رو به همسایه ها بدن. خودمون بهش میگیم کامسیره.
کامسیره یا کاسه همسا.
دقیقاً همینه که شما.
کاسه از اون غذا رو میبردن به همسایه.
کاسه از اون غذا رو میبردن به همسایه ها میدادن. همه ما منتظر بودیم، یعنی با اینکه خودمون غذا هم داشتیم، منتظر بودیم که همسایه ها اون کاسه ای که کاسه همسایه که شما میفرمایید کاسه همسایه ما بهش گفتیم کامسیره.
کامسیره.
برامون بیارن لذت خاص خودشو داشت.
بله. و یه نکته جالب دیگه، بزرگترا میگفتن که قدیم رادیو تلویزیون نبوده و ساعت هم شاید به نوعی نبود، میرفتن و در خونه ها میکوبیدن یا به روی اون سیاه چادرها میزدن که بیدار شید وقت سحر است.
آره، اینو پدرم صحبت میکرد، میگفت که بزرگ اون طایفه ما از نظر سنی از بقیه بزرگتر بود، قبل از آن آواز میخوند. تا تقریبا یک ساعت قبل از آن شروع میکرد آواز خوندن، چون سیاه چادر بودن نمیشد که در سیاه چادرها را بزنن، آواز میخوند که همه بیدار بشیم. بعد از اون که خونه ساخته بودن در خونه را میزنه، این خودم دیگه یادمه، اگه ما بیدار میشدیم پدرم میگفت که برید در همسایه را بزنید که بیدار بشن سحر بخورن.
انشالله خداوند همیشه شما را حفظ کنه. خیلی محبت کردید، بر شما خدا نگهدار.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن.
بسیار ممنونم از همکار خوبمون جناب آقای جهانگیری، گزارش خوبی بود. و یه سلام دوباره بکنم به مردم عزیز ایلام که صدای ما رو دارن میشنون، ایلامی های عزیزمون هر کجای ایران که هستن. با برنامه ضیافت همچنان در خدمتتون هستیم و لحظه های افطار رو داریم با همدیگه سپری میکنیم که حالا افق های شهرهای مختلف رو هم انشالله باز هم خدمتتون عرض خواهم کرد. از شما پرسیدیم که اگه بخواید یه نفر رو نصیحتش بکنید، حالا فرزندتون، برادر، خواهر، دوست، آشنا، هر کسی رو بخواید نصیحتش بکنید، نصیحتی که مورد تأثیر قرار بگیره، مؤثر واقع بشه، اون نصیحت رو چجوری انجام میدید؟ اون نصیحت چه ویژگی داره؟ به ما بگید. 3553 پیامک بفرستید. خانم مریم دلاور از اصفهان گفتن که وقتی این کار رو انجام میدم که فقط دو نفر باشیم، یعنی خودمون و اون طرف، جملات تحقیرآمیز نباید استفاده کرد، همیشه زبان نرم بیشتر جواب داده. 917-65-24 هم گفته که این نصیحت باید به صورت عاطفی صورت بگیره تا اثرگذار باشه. 912-67-825 هم گفتن نصیحتی که رسا باشه بر دل می نشینه. این نصیحت رسایی که بر دل می شینه، این چجوری باید گفته بشه؟ چه ویژگی هایی داره؟ به ما بگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مرتضی نوروزی هستم از تهران. ما همجور که بزرگانمون ائمه‌مون فرمودن، کسی که میخواییم واقعا ارشاد راهنمایی کنیم، اولا در خفا باشه، در پنهانی باشه، در آشکارا نباشه، بلکه باید واقعا با نرم و با لعیم باشن صحبت بکنیم، طوری که مهربانانه و با دوستی نصیحت میکنیم، نصیحت خیرخواهانه.
پیامک برامون فرستادن و گفتن که به طور غیر مستقیم، یعنی طرف نباید متوجه بشه که من چیزی میدونم، بعد موضوع رو طوری توضیح میدم که شخص دیگه مثلا این مشکل رو داره و من در نهایت راهکار رو میگم. حالا این دوست شنونده این روش رو مورد توجه خودشون قرار دادن و گفتن که تأثیرگذار خواهد بود. آیه نائبی هم از کرج گفتن که من با شیوه پیامبر خدا مولا علی و اهل بیت علیهم السلام سعی میکنم که نصیحت و امر به معروف بکنم که انشالله تأثیرگذار هم خواهد بود. 025-329-1551 هم شماره تماس ضیافت.
اگر من بخوام پسرم یا هر کس دیگری رو پند بدهم، با لحن لین و نرم بهش میگم ای پسر، از لفظ که رو جانب معنا کنی، میتوانی با سهولت هر گره را با کنی، میتوانی یک به یک درمان هر درد گران از دم حبل المتین یا عربت الوسخا کنی، می توانی با خلوص و با توکل بر خدا چشم پوشی از فریب و خنده دنیا کنی. ای پسر زیبت، اگر با عشق بر آل علی خیش را محبوب قلب و محرم دلها کنی، می توانی خیش را در مکتب مولا حسین سرفراز و بینیاز و سرور و مولا کنید. با تشکر سید محمد حسینی هستم از همه.
ممنونم از همتون. و آقای ابوالقاسم عباسی پزانی از املش گیلان پیامک دادن، ایشون گفتن که نصیحتی که مؤثر باشه باید مخفیانه و با زبان لین و نرم گفته بشه. و پیامک فرستادن از روستای گوشت پزان در املش گیلان. آ مخلص همه روزدارای گیلانی هم هست.
رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان. وقتی میخواد کسی رو موعظه کنه، نصیحت کنه و پند اندرزی بده، باید زبونش به فرمایش خداوند متعال در قرآن کریم نرم و لعین باشه، که کلامش تأثیر گذار باشه. و نکته مهم اینه که انسان باید یه دلسوزی در کلامش باشه، که اون مخاطبش و اون شخصی که بناس موعظه بشه باورش بشه که شما داری با تمام وجودت داری نصیحتش میکنی. اینه که این نکته دلسوزی که در کلام شما هست تونه واقعا کلام شما رو تأثیر گذار باشه در اون طرفی که داری موعظش میکنی. که البته این توفیقی هم هست که خداوند متعال باید بده تا کلاممون، پندمون، موعظمون انشالله در دیگران مؤثر واقع بشه.
ممنونم از عزیزانی که پیام میدن، زنگ میزنن به برنامه خودشون. آقای مهدی رضایی از یزد گفتن سلام، صبر میکنم تا در یه موقعیت مناسب با منطق و برهان اون طرف رو نصیحت بکنم. به نظر آقای رضایی این مدل رفتار میتونه یه نصیحت تأثیرگذار رو به دنبال داشته باشه. و داوود الله یار از ابرکوه پیامک دادن، گفتن که سلام، با خوشرویی و با خنده اونو نصیحتش میکنم و احساس میکنم این مدلی میتونه تأثیر گذار باشه و دیگه اگه کار ناپسندی هم بوده او تکرار نکنه. نصیحتی که ما میکنیم باید چه ویژگی هایی داشته باشه که مورد تأثیر قرار بگیره؟ به ما بگید.
آبرومند بود و تنها، زنی تهی‌دست که سهمی از مال و منال دنیا نداشت. با سیلی صورت خودش و فرزندانش رو سرخ نگه داشته بود. اون شب امیرالمؤمنین علی علیه السلام از کنار خونه زن میگذشت که صدای فرزندان خردسال زن رو شنید که از گرسنگی گریه میکردن و مادرشون اونا رو سرگرم میکرد تا بخوابونه. اون زن دیگی بر اجاق گذاشته بود که در اون جز آب چیزی نبود تا بچه ها خیال کنن که در دیگ غذایی در حال پختنه. علی علیه السلام از حال اون زن باخبر شد. با قنبر به سوی خانه رفتن و ظرف کوچک خرما و کیسه آرد و کمی روغن و برنج و نان برداشتن و به دوش کشیدن. قنبر از مولا میخواد که اون کیسه ها رو به دوش بگیره، اما امام علی علیه السلام قبول نمی کنه. وقتی به خونه اون زن میرسن ازش اجازه ورود میگیرن و وارد خونه میشن. بعد مقداری برنج و روغن در دیگ میریزن و بعد از پختن به بچه ها میدن. بعد از سیر شدن بچه ها، امام علی علیه السلام بر روی دست و پا دور اتاق میچرخیدن و بچه ها رو میخندوندن. بعد از خارج شدن از خونه، قنبر از حضرت میپرسن سرورم، امشب رفتاری شگفت‌آور از شما دیدم و راز آن را دانستم، ولی سبب گردیدن شما را در خانه بر روی دست و پا نفهمیدم. امام علی علیه السلام در جواب فرمودند ای قنبر، چون وارد خانه شدم کودکان از شدت گرسنگی می گریستند. دوست داشتم وقتی از آن خانه خارج می شوم آنها در حال سیری بخندند و آنها را مشاهده کنم.
نام خدا، نام خدا، تو شبای دعا،
شبای دعا
روشن بکنیم اگه شبها رو دستاتو بذار تو دل دستان که بگیری دست فقرا رو، به یاد چشمای گریون، به یاد سفره های بیرون، به یاد چشمای گریون، به یاد سفره های بیرون. حالا که رسیده ماه خدا، دستاتو بذار تو دل دستام، که بگیری دست فقرا.
19:15 است و ما افتخار داریم با ضیافت در کنار شما باشیم. یه تشکر هم بکنم از دوست خوبم عارضا هدایتفر عزیز، بخش روایی رو با صدای دلنشین ایشون شنیدیم. خب ما از آیه 63 سوره مبارکه نساء الهام گرفتیم و این پرسش رو مطرح کردیم که اگه شما بخواید یک نفر رو نصیحت بکنید، پدر، مادر، دوست، آشنا، فرزند، همسایه، همکار یا هر کسی، چه جوری اون نصیحت رو انجام میدید که مؤثر واقع بشه؟ که خیلی ها برامون پیامک فرستادن، بازم به 3553 نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید و انشالله فرصت بشه حتما پیامک هاتون رو خواهم خون. مهمان و کارشناس خوب برنامه ضیافت روی خط ارتباطی ما هستن، حجت الاسلام دکتر امینی، که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای امینی سلام خدمت شما، عصرتون بخیر، نماز روزها قبول و خیلی خوش آمدید به ضیافت.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سوری عزیز و شنوندگان محترم برنامه ضیافت، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خواهش میکنم و همه با هم در خدمت و در محضر قرآن کریم هستیم. آیه 63 سوره مبارکه نساء، آیه امینی، خداوند در بخشی از این آیه خطاب به پیامبر اکرم میفرماید و از هم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، اونا رو پندشون بده، نصیحتشون بکن و با آنها سخنی رسا که در دلشان مؤثر افتد بگوی. من با نگاه به همین آیه میخوام این پرسش رو مطرح بکنم که کسی که نصیحتی میکنه، خود اون فرد اول باید دارای چه ویژگی هایی باشه و اون نصیحتی هم که انجام میده باید چی باشه، اون خود اون کلام که بخواد مؤثر واقع بشه از چه جنسی باید باشه؟
بله، سوال بسیار خوبیه. در واقع شما دو سوال کردید، یکی اینکه شرایط موعظه کننده چی باشه و یکی اینکه چگونه موعظه اثر کنه.
بله،
طبیعتاً کسی که اهل موعظه هست خودش باید اهل عمل باشه و اینجا دستور به شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شده که خودش عامل به همه دستوراته. ببینید، موعظه سخنی است که با زبان دل با مخاطب ارتباط برقرار میکنه. در واقع تفاوت موعظه با حکمت در اینه که حکمت یک ابزار تبلیغ عقلانیه، ولی موعظه با مخاطب میخواد با دلش ارتباط برقرار کنه و بر روی وجدان او، دل او، احساس او و عاطفه و قلب او تأثیر بگذاره.
بله.
لذا اون جمله معروفی هست که حرفی که از دل برمیاد به دل هم میشینه. اون کسی که باید موعظه بکنه کسیه که با تمام وجودش به موعظه اعتقاد داشته باشه.
بله.
خودش عمل بکنه، در نتیجه در طرف مقابل اثر میگذاره. شرط موعظه رو هم در همین آیه بیان کرده، میگه وعظهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، به گونه ای بگو که میدونی به نتیجه برسه، به گونه ای بگو که شفاف باشه، مؤثر باشه. و جالب اینه جناب آقای سوری عزیز که در این آیه 63 کسانی رو داره خطاب قرار میده پیامبر که در اونها یک روحیه نفاق حتی وجود داره. یعنی نشون میده موعظه گاهی ممکنه در سرسخت ترین افراد هم اثر کنه.
بله،
حتی با مخالفانش انسان میتونه با زبان موعظه صحبت کنه.
درست.
ولی طبیعتا هر چه مخاطب سرسخت تر باشه درجه موعظه بالاتر میره. موعظه واقعا یک ویژگی‌های خاصی داره که اگر کسی اونها رو در نظر بگیره خیلی میتونه از موعظه بهره ببره.
بله.
یکی از ویژگی‌های موعظه اینه که انسان بدون داشتن هیچ واعظی، هیچ سخنرانی، خودشو میتونه موعظه بکنه، بشینه با خودش حرف بزنه. یکی دیگه از ویژگی‌های موعظه که در سوره لقمان بهش اشاره شده و حضرت لقمان وقتی میخواد فرزندش رو موعظه بکنه، قرآن کریم میگه و هو یعظه، یعظه مخاطبان عالم برنامه شما مستحضر هستند که یعظه فعل مضارعه، یعنی دلالت بر استمرار میکنه.
بله.
یعنی کسی که موعظه میکنه نباید از موعظه خسته بشه، باید اگر میخواد فرزندش رو دستگیری بکنه، هدایت بکنه، پدر و مادری که میخواد به هر حال بچهش رو به سمت دین هدایت بکنه، معلمی که میخواد شاگردانش رو نصیحت بکنه، رهبر یا روحانی محل یا هر کسی که در مقام یک موعظه‌گر قرار میگیره، باید از موعظه کردن خسته نشه.
بله.
به هر حال موعظه زمان میبره. امیرالمومنین نامه ای نوشته به فرزندش آقا امام حسن مجتبی، خب اونجا پر از موعظه هست و مکرر امیرالمومنین فرزندانش رو نصیحت میکردن. ماه ماه امیرالمومنینه. اگر ما میخوایم پیرو امیرالمومنین علی علیه السلام باشیم، باید اهل موعظه باشیم، در این حال خسته نشیم از موعظه کردن. ثمره موعظه احیای قلبه. در روایت امیرالمومنین هست احی قلبک بالموعظه، میتونی قلبت رو با موعظه احیا کنی. و چه زمانی بهتر از ماه مبارک رمضان که انشاءالله خداوند متعال به من، به جناب عالی، به همه توفیق بده خودمون رو موعظه کنیم، پای سخنان موعظه‌گران محترم بشینیم، استفاده کنیم و انشاءالله دل و جانمون رو احیا بکنیم تا در احیاء ماه مبارک رمضان و شبهای احیاء به معنای حقیقی بتونیم از شبهای قدر انشاءالله استفاده کنیم و بهره ببریم.
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام دکتر امینی عزیز. خیلی لطف فرمودید، استفاده کردیم و ممنونم از شما، تشکر میکنم. خیلی لطف فرمودید.
خواهش میکنم، موفق باشید،
سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
خدا یارو
نگهدار شما. بله، گفتگوی من رو شنیدید با حجت الاسلام دکتر امینی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه.
ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره چراغ راه، مثل ستاره چراغ راه. جاری چشمه های نور و قرآن، وقت بهاری اذان و افطار، زمزمه دعا و عطر نیاز، گل میکنه تو لحظه های دیدار. ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
عصر شما بخیر، روزداران عزیز و ارجمند و همراهان گرامی که افتخار دادید برنامه ضیافت رو دارید همراهی میفرمایید و ما هم در خدمت شما دوستای عزیز و ارجمند هستیم. چقدر حالمون خوبه تو لحظه به لحظه این ماه، لحظه هایی که حس میکنیم وجودمون رنگ خدایی گرفته و توی معامله و داد و ستت با خدا سود کردیم، لحظه هایی که خدا هوامون رو بیشتر داره، همین لحظه که خدا رو به خاطر توجه به نیازمندان نزدیک تر از همیشه به خودمون احساس میکنیم. بهشت برای ما همین جاست، همین لحظه که آسمونی شدیم، هم نشین ملائک شدیم، بهشتمون همین جاست. همین لحظه اجابت دعا در کنار سفره افطار، بهشت همین جاست، همین روزهای ماه مبارک رمضان که عطر قرآن کریم بیشتر و بیشتر در زندگی ما استشمام میشه، روزهایی که سراسر با قرآن و یاد قرآن سپری میشه.
قرآن 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 قرآن.
اگر ما درست قدرشو بدونیم، بدونیم چه نعمت عظیمی است. الله نزل احسن الحديث، دیگه سخنی از این بهتر امکان نداره.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
اگر کشف کنیم ما لذت تلاوت قرآن رو، واقعا دست بر نمی داریم از تلاوت قرآن.
لذت انسان به نیکیست، این پیام جا بداده، راز و رمز رستگاریست، این کلام جا بداده.
همچنان با ضیافت در خدمت شما عزیزان هستیم. میدونید که نمایشگاه بین المللی قرآن کریم کار خودش رو آغاز کرده و هر روز از ساعت 17:30 شما مردم عزیز میتونید برید و بازدید بکنید و حضور داشته باشید. خدا رو شکر بعد 2 سال تعطیلی امسال نمایشگاه برگزار شده. ما قول دادیم که هر روز بریم به نمایشگاه و یکی از غرفه ها رو معرفی بکنیم و امروز میخوایم با غرفه مدرسه علمیه دارالسلام در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم آشنا بشیم و به همین خاطر گفتگو میکنم با جناب آقای مسعود خالقی، مدیر غرفه مدرسه علمیه دارالسلام. آقای خالقی عرض سلام و ادب دارم، قبول باشه نماز روزه هاتون و خدا قوت.
جناب آقای سوری سلام علیکم و رحمت الله، نماز روزه شما هم قبول باشه، همکاران عزیزمون در این برنامه و شنوندگان و معارفی
مون. سلامت باشید. خواهش میکنم سلامت باشید. من یه صداهایی هم اطراف میشنوم. الان توی نمایشگاه تشریف دارید؟
بله، من داخل نمایشگاه هستم. یه فضایی رو انتخاب کردم که همه کمتر باشه.
بله.
و خیلی اون قسمتی خب عادتاً ما صدامون میبریم.
بله. 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 بله، خواهش میکنم. بله بله، صداتون هم خوب و با کیفیت داریم. در خدمتتون هستیم آقای خالقی، تا از غرفه مدرسه علمیه دارالسلام به ما بگی، جزئیاتشو بگی، تا اگه کسی از مردم اومد برای بازدید یه سرم به این غرفه بزنه.
بله، خب من اولا تشکر میکنم از حضرت عالی و همکارانتون از تهیه‌کننده خوب برنامه که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن و به این مهم میپردازن. مدرسه علمیه دارالسلام در حقیقت تقریبا یه 10 سال هستش که در تهران تأسیس شده.
بلدی.
این مدرسه خب ویژگی هایی داره، از جمله این که طلبه هاش خب از پایه 8 مدرسه میتونن بیان در حقیقت ثبت نام بکنن، الان هم ایام ثبت نامش هست و طلبه ما بشن در مدرسه دارالسلام. در این مدرسه طلاب ما در کنار تحصیل دروس رسمی حوزه به موضوع حفظ قرآن می‌پردازن و اینها دوستان ما تقریبا همشون حافظ کل میشن، ان شاءالله تو این درس دوره 10 ساله که با ما هستن آشنا میشن و مسلط میشن به زبان‌های انگلیسی و عربی و یک زبان سوم به انتخاب خودشون. عرض می‌شود خدمت شما، البته ویژگی دیگه که حالا این مجالش نیستش که من بخوام کاملا توضیح بدم.
بله.
حضور شما که ما در غرفه مدرسه علمیه دارالسلام که به همت خود طلبه های جوانمون این غرفه برپا شده، محلش انتهای شبستان مصلای بزرگ امام خمینی هستش، انتهای شبستان کنار درب 85.
بله.
توی این غرفه طلاب خود ما هم اینو برپا کردن و هم اینو اداره میکنن غرفه رو.
بله.
حضور شما هست شود که در این غرفه حضور شما هست که در این غرفه خواهش میکنم دوستان میان سلام علیکم میکنم من
من آیه خالقی عزیز عرض بکنم که اونجا پس فرمودید حضور دارن کسایی که اگه بازدید کننده ای اومد
بله
سوال داشتن
بله طلاب خودمون اونجا هستن یه بخشش رو چون طلبه های ما یه ویژگی دیگه ای که دارن اینه که خطاتن به خط نستعلیق معلا و سلس مسلط هست